أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تجدید در فرج امام زمان صلوات می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحث ما رسید فصل چهارم. خب تو فصل سوم نظر اهل سنت و متکلمشون درباره راه تعیین امام بیان کردند و نقد و بررسی کردند. تو فصل چهارم میخوان نظر شیعه را، چون گفتن نظر شیعه اینه که تعیین امام و اثبات امامت یک امامی فقط از طریق نص الهی، حالا یا از طریق پیغمبر یا از طریق امام قبلی میتونه باشه، نه از راه های دیگه که مثلا اهل سنت گفتند و ما نقد و بررسیش کردیم و اشکال داشت. حالا تو این کتاب میخوان دلیل بیارن بر این که چرا باید امام از طریق نسب الهی و نسی که از طریق پیغمبر و امام که اونها هم از طرف متصل میشه به خدا بیان بشه، به چه دلیل. تو این فصل چهارم سه تا دلیل را بیان میکنن برای اثبات این مطلب، و در آخر هم استنادی یک روایتی که در راستای همین قضیه است، یه مناظره‌ای بین یکی از شاگردای امام با یکی از اهل سنت اون زمان شده، تو زمان امام صادق شده علیه السلام، اونا بیانش میکنه. خب حالا بخونیم نقطه‌هاش را در ذهن متن بیان میکنیم که متنمون هم جلو رفته باشه. الفصل الرابع، ادله وجوب نسب الامامیه عند الشیعه الامامیه. ادله وجوب نسب در امامت بخشید در فل امامه عند الشیعه الامامیه، نزد شیعه امام. ان الامامه عند الشیعه تختلف فی حقیقتها عما لدى اهل سنت. میگه امامت حقیقتش نزد شیعه و نزد اهل سنت با هم فرق میکنه. تعریفش نبا، تعریفشون رو یه معنا کردن، کفر آزتون عامه فی امور دین و دنیا، اما از این حیث که این ریاست، این ولایت، این به قول معروف امامت، امامتی الهی است یا مردمی، تو این با هم اختلاف داره. منظورش اینه فهیه امرتون، یعنی امامت نزد شیعه امرتون الهی، یه امارت و ولایت الهی است و استمرار لوظائف النبوه کلها، استمرار همه وظائف نبوت، البته سه با تحمل الوحی الالهی، به غیر از تحمل وحی، چون با خاتمیت بحث وحی تموم شده، اما بقیه شؤون پیغمبر را جانشینش که امام هست نزد شیعه داره. و مقتضا هذا، مقتضای این، یعنی که امامت استمرار وظائف نبوت، مقتضا هذا اتصاف الامام به شروط المشترطه فی النبی، باید امام همون شروطی که در نبی شرطه سا اینم داشته باشه. یکی چی؟ یکیش اینست که باید خدا مشخصش کنه، یکیش بحث اسمتشه، درست شد. حالا اونجا بحث تعیینشه که خدا باید مشخصش کنه، همونطور که پیغمبر خدا باید مشخص کنه. البته سوا کونهی طرف للوحی تشریعی، غیر از اون شرطی که خب یه طرف وحی دیگه، دین بهش وحی میشه دیگه، غیر از اون قسمت، غیر از اون شرطی که یعنی باید طرف وحی الهی باشه، غیر از اون بقیه شرطا رو باید داشته باشه. بنا ان هاذا، بنابراین، یعنی که گفتیم همون شرطای پیغمبر و امام هم باید داشته باشه، بنا ان هاذا ینحصر طریق و ثبوت الامامه به تنسیس من الله، باید به نص الهی باشه که نص الهی از چه بیان میاد، از چه طرفی میاد، از طرف خب پیغمبر یا امام قبلی میاد دیگه، و تنصیب من النبی او الامام صادق. و الیک فی ما یلی براهین هذا الاصل، میگه تو ادامه ما براهین اینا میاریم که چرا شما میگین خب بس قبول شد که اگر امام جانشین پیغمبر است در تمام شؤونش الا تلقی وحی، خب باید همو شروط پیغمبر هم داشته باشه که نسب الهیه. خب به چه دلیل حالا میگین امام همون استمرار دهنده وظایف نبیه که اگه باشد خب باید به نسل الهی باشه؟ بینیشون گفت چون امام نزد شیعه استمرار دهنده وظایف نبیه، و این کسی که میخواد استمرار وظایف نبیه بده مقتضاش این است که همون شرایط نبیه داشته باشه، و یکی از شرایط نبی این است که باید خدا مشخصش بکنه. خب به چه دلیل، به چه دلیل که امامت استمرار وظایف نبوت بعد باید شرایط داشته باشه، بعد باید به نسب الهی باشه؟ اولش درست کن، تو ادامش دیگه میرفته تو رو غلطک میره. حال اینا رو میخواد بگه. دلیل اولی که میاره اسمش ایشون اینه، میذاره الفراغات الحائله بعد النبی فی مجالات اربعه، فراغات یعنی خلقها، حائله یعنی سهمگین، سخت، هولناک، این چیزا خیلی مهم، به قول معروف تأثیر گذاره عجیب، خیلی تأثیر گذاره مهم. میگه خلقهای هولناک و سنگینی بعد از پیغمبر پیدا شده در چهار عرصه. میگه دوی زمان پیغمبر این چهار تا کاری خود پیغمبر انجام میداد. حالا میگیم چهار تا کار چیه. بعد میگه خب بعد از پیغمبر این چهار تا کار رو کی باید انجام بده؟ بعد سه تا احتمال میده. از این سه تا احتمال یکیش این است که باید خدا تکلیفا مشخص بکنه که کی این کار رو انجام بده. پس شد میگه بعد از پیغمبر چهار تا عرصه خلق پیدا میشه توش که این چهار تا عرصه را خود پیغمبر زمان خود پیغمبر خودش انجام میداد، خودش پر میگرد این خلق ها را. بعد از پیغمبر اینا خلق شد، خالی شد. خب حال چکا باید بکنیم این چهار تا را؟ خدا نسبت به این چهار تا چکا میکنه؟ میگه سه تا احتمال داره، یا ولش کرده خدا مهمل گذاشته بعد از پیغمبر، یا باید بگیم این داخل گردن مردم مثل که اهل سنت میگن، یا باید خودش مشخص کنه که این خلاها رو پر کنه که ما اون سومی رو قبول میکنیم. حالا بریم یکی یکی اینا رو. میگه این نبی لم تکن مسئولیاته و اعماله مقتصرتا فی علی تلقی الوحی الالهی و تبلیغ الی الناس. میگه پیغمبر مسئولیت اعمالش منحصر در اینکه وحی بگیره و تبلیغ کنه مردم که فقط نبود. آره این کارو میگرد اما منحصر به اینا نبود. بل کان یقوم بالامور تالی ایزن، پیغمبر اون کارهایی که دو ادامه میاد اونا رو هم انجام میداد. یقوم به اینا یعنی قیام میکرد به اینا، یعنی اینا رو انجام میداد. اونها چیه؟ یک، یفسر الکتاب العزیز، پیغمبر خب کتاب رو تفسیر میکرد و یشرح مقاصده و یکشف اسراره، مقاصدش رو تفسیر میکرد، اسرارش رو برای مردم پرده برداری میکرد. یقول سبحانه، به چه دلیل نمیگی؟ یه تو قرآن اومده و انزلنا الیک الذکر، یکی از اسمان قرآن ذکره، میگه ما ذکر را بر تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا اینکه تو بیان کنی برای مردم. ببین لفظش هم میشه یه جوری بخونیم، برای اینکه تو بیان کنی برای مردم. پس پیغمبر مبین و مفسر قرآن بوده که این کار انجام میداد زمان خودش. این یه وضعی، یه کار. کار دوم چیه؟ یحکم بین الناس فیما یحدث بینهم من الاختلافات والمنازعات. خب پیغمبر قضاوت میکرد اختلاف و منازعات بین مردم، حکم بود، قضاوت میکرد. آیه چی میگه؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، لتحکم بین الناس. اینم یکی وظایفش. وظیفه سوم، یبین احکام الموضوعات التي كانت تحدث في زمن دعوته. اگه یه موضوعات جدیدی پیغمبر تو اون زمان پیدا میشد، پیغمبر حکم اون موضوعات جدید و مسائل مستحدثه زمان خودش هم میگفت. اینم یکی. چهار، یدفع الشبهات، شبهات رو جواب میداد و یجیب عن التساؤلات العبیسه المریبه التي كانت يثيرها اعداء الاسلام من يهود و نصارى، دشمنان اسلام، حالا احمد یهودی و مسیحی و غیر از اینا، اگر شبهات میکردن، اشکالات میکردن که شک درست میکرد بین مسلمان ها، پیغمبر اون شبهه ها و اشکالا رو جواب میداد. جواب میداد از سوالات عبیس یعنی مشکل که المریبه، تولید شک میکرد، به شک مینداخت اون سوالات و اشکالات و شبهاتی که کانت یوثیرها برمیانگی میانداختن، یعنی اونا را پخش میکردن، کیا؟ اعدام الاسلام، دشمنان اسلام، من یهود و نصارا و غیرشون، منافقین مثلا بودن. یا وظیفه پنجم، کار پنجم، یسون و دین من تحریف و دست، پیغمبر دین رو از تحریف و دست، دست یعنی یه چیزی توی یه چیزی وارد کنی، قاطی کنی، یعنی دست که چیزی وارد دین بکنن، مثل بدعتی بکنن یا تحریف قرآن بکنن یا روایتی به اسم پیغمبر بخش بکنن. خلاص میگه پیغمبر اینو حفظ میکرد و یراقب، مراقبت میکرد، ما اخذه، اون چیزی که میگرفتن او را از او، المسلمون، اون چیزی که مسلمون از پیغمبر، پیغمبر اونو مراقبت من اصول و فروع، حتی تا اینکه لا تزل فی اقدامهم، تا اینکه قدماشون تو اون به قول معروف لیز نخوره، لا شل نشه. هذه ای پنج تا، هذه هي الامور التي مارسها النبي الاكرم ايام حياته، این اموری است که پیغمبر همواره انجام میداد، مارسها این همواره ممارست میکرد پیغمبر اون ایام حیاتش، در طول حیاتش. ما من المعلوم، خب وقتی پیغمبر دنیا رفت، خب این پنج تا کار رو زمین مونده، متولی این پنج تا کار چی؟ اصلا متولی داره یا نداره؟ خدا تکلیف این پنج تا کار بعد از پیغمبر مشخص کرده یا نکرده؟ و من المعلوم ان رحلته تخلف، رحلت پیغمبر به جا گذاشت چه چیز؟ فراغن حائلن فی هذه المجالات الخمسه، یک خلأ خیلی بزرگی تو این مجالات پنجگانه. حالا اون تو متن گفت مجالات اربعه، اینجا گفت مجالات خمسه، این اشتباهی عنوان با متن، که تو متنش هم پنج تا شمر دیگه، اما تو عنوانش گفت مجالات اربعه. فیکون، خب حالا
پس این همون دیگه. حالا میگیم قانون اسلام خدا چیکار کرده نسبت به این 5 تا بعد از پیغمبر؟ میگه فیکون التشریع الاسلامی هینا اذن، تشریع زمین قانون اسلام از طرف خداست دیگه. حالا بگیم چه خدا چه بگیم قانون اسلام. فیکون التشریع الاسلامی هینا اذن امام محتملات ثلاثه، تشریع قانون اسلام این سه تا احتمال رو بروش هست، مقابلش این سه تا احتماله، یعنی تشریع اسلامی مقابل سه تا احتمال قرار گرفته، این سه تا کار بکنه. یک بگیم چی؟ بگیم ولش کرده به امون خدا، مهمل کرده، یعنی محلش نذاشته، گفته مثلا ولش کن، یعنی نفیان اثباتن کاری نکرده. الاول ان لا یبدی الشارع احتماما به سد هذه الفراغات الهائله، خدا شارع احتمامی به این که این 5 تا را این خلاها را ببنده محل نذاشته، که التي ستحدث بعد الرسول، که بعد از پیغمبر حادث شده، حادث میشه. و هذا الاحتمال، میگه این احتمال که خدا اینا رو مهمل گذاشته، هیچی بیان نکرده براش، هیچی آشکار نکرده، احتمامی نشون نداده، الا یبدی احتمالا، یعنی هیچ احتمامی نشون نداده. میگه و هذا الاحتمال ساقط جدا، این احتمال واقعا ساقطه، لا يحتاج الى البحث، دیگه دورش بحث نکن. فانه لا ينسجم مع غرض البعثه، او غرض البعثه هدایت مردم بوده. خب این دینه که دین خاتم بوده، پیغمبران که پیغمبر خاتم بوده، قرار نبوده دین و پیغمبری بعد بیاد. خب این مشکلاتو کی حل کنه؟ نه پیغمبری قراره بیاد، نه دین جدید قراره بیاد، خودش حل کنه. بعدم خدا بگم اینا رو مهمل گذاشته، خب با غرض بعثت نمیسازه. فانه فی ترک هذه الفراغات، اگه این 5 تا خلع و پار نکنی، ترک به قول امروز یا ترک فعل این کارو بکنی، خب ضیاع حل دین بشر، دین جدید از بین میره دین. خب نه کسی از شبهات جواب بده، نه کسی از تفسیر بکنه، نه کسی از دین از تحریف بکنه، خب دین از بین میره دیگه. از ثانی احتمال دو، ان تكون الامه، بگیم امت اسلامی خودش به یه حدی رسیده، خودش دیگه میتونه این 5 تا انجام بده. تا حالا به قول بعضی روشنفکرا تا حالا دستش گرفته بودی راه رفتن یادش میدادی، الان دیگه بعد که پیغمبر رفت یعنی چی؟ یعنی خود راه رفتن یاد گرفتین دیگه، خودو برین دیگه، یعنی خودشون به یه بلوغ فکری و اجتماعی و چه میدونم دینی و اینا رسیدن که خودشون میتونن این 5 تا خلاء پر کنن. میگه ان تكون الامه قد بلغت بفضل جهود صاحب دعوه، امت اسلامی رسیده با اون زیادی تلاشی که، چون پیغمبر تلاش میکرد بیش از اندازه، فضل جهود یعنی خیلی تلاش، بیش از اندازه جهاد میکرد صاحب دعوت یعنی پیغمبر، به فضل جهود فی اعدادها که اونا رو آمادشو بکنه، بلغت حتی به یه جایی رسیدن که تقدر معها به نفسها علا صدها دالک الفرا، خودشون میتونن این خلع رو پر کنن که پیغمبر به قول معروف اینا رو راه رفتن یادش داده، الان دیگه خودشون میتونن راه برن. میگه حالا میگه نه، میگه آ تاریخ برخلاف اینا ثابت میکنه که امت اسلامی صرف نظر از اون جاهایی که ائمه معصومین که شیعه قبول داشتن دخالت میکردن، همش داشتن خرابکاری میکردن. غیر ان التاريخ والمحاسبات الاجتماعيه، تاریخ و تحلیلات اجتماعی یبطلان هذا الاحتمال، این احتمال رو باطل میکنن. و یثبتان، ثابت میکنن که انه لم یقدر للامه بلوغه تلك الدربه، امت قدرت برای این که رسیده باشه به این قله را نداشته باشه، نداشته. ذروه یعنی کمال یا کمال یا قله یه چیزی، بالا یه چیزی میگه، خلاصه امت بلوغش اونجا نرسیده. لتقوم، تا اینکه قیام بکنه به صد هذه الثغرات، ثغرات یعنی رخنه ها، شکاف ها، که همون گفت فراغ اینجا میگه ثغره، که التي خلفها غياب النبي، که غائب بودن و از نبودن پیغمبر اونها رو به جا گذاشت. لافی جانب تفسیر، نه در جانب تفسیر دین، و لافی جانب فصل خدومات، نه در اون جایی که فصل خدومات بکنی، و لافی جانب رد تشکیکات و دفع شبهات، و لافی جانب صیانت دین عن التحریف، هیچ کدوم از اینا، یکیش هم نگفت، چهار تاشو گفت، یکیشون موضوعات مستحدثه جدید جواب بدی که اهل سنت رفتن جسورات قیاس و چیز مسد ذرایع و این چیزا، اونش که دو اصولشون دارن، یعنی اون مسائل موضوعات جدید جواب داده. حالا ایشون یه چهار تا رو گفته، ببین تو متنش عنوانش گفت چهار تا، تو توضیح 5 تا گفت، اینجا که میخواد بگه چهار تا رو میگه، حالا یکی که میخواد تفسیرش بکنه دوباره 20 تا میشه، دوباره 5 تا رو میاره. اما فی جانب تفسیر، میگیم تو جانب تفسیر، میگه بیا دلت بخواد بین مسلمان‌ها تو تفسیر قرآن اختلافات فاحش شد، اختلافات فاحشی که میزان برای حلش هم نداشتن، چون کسی به نام امام معصوم قبول نداشتن که برن رجوع کنن به اون دیگه، مثلا معیار بشه، تفسیر معیار نداشتن دیگه. میگه اما فی جانب تفسیر، فیکفی وجود الاختلافات الفاحش، اختلاف الفاحش فی تفسیر آیات ذکر الحکیم، در تفسیر آیات، حتی فی ما یرجع الی عمل المسلمین، مثلا وضوح شده بگیرن، آخرش وضوء مسحش چطوری بکشه؟ نو آیه تو آیه وضوء هم اختلاف پیدا کرده. مثلا میگید فیما یجع الی عمل المسلم یوم من لیلتان، روز و شب مثل وضوء که آخرش مسح مسح بکشه یا کله شه بشوره. قرآن میگه بمسح بر وضوء کن، درست شد؟ مثلا یک میگه حتی تو اینا، حالا بماند که تازه اینجا سنت پیغمبر هم داشته، حالا تو خود قرآنش یا چیزای دیگه مثل خمس شما، زکات شما، مثل چون نمی چیزا. اما فی جانب القضا، تو قضاوت کردن، فی الاختلافات و المنازعات، خب میگه نگاه کن تو تاریخ ست خلیفه اول، مخصوصا دو خلیفه اول قضاوت هایی که میکردن و امیرالمومنین اینجا به داد میرسید، اون بندگان خدا رو نجات میداد و گندکاری اینا رو میگوشون. میگه انا فی جانب القضا و الاختلاف و المنازعات فیشهد بذلک عجز الخلفاء و الصحابه عن ذلک فی کثیر من الموارد، که اشتباه قضاوت میکردن، تو حدی بخواند اجرا بکنن، تو حکم مثلا مجازاتی بخواند ثابت بکنن یا مجازاتی بخواند اعمال بکنن. میگه سوال امام علی، به غیر از امام علی که اونجاها میرسید، حالا یا مظلوم ها را نجات میداد یا قضاوت اینا را درست میکرد. حیث کان مدینه تا علم النبی، چون ایشون مدینه علم پیغمبر و اقضاهم به نس و اقضاهم، کسی بود که تو قضاوت بهتر همه بود، اقضاهم یعنی به نس خاتم رساله که پیغمبر خود ان مدینه تون علیون بابها. اینجا از بیمی که حیث کان باب و مدینه علم النبی، حالا یاد شد شاید توده دو آیتین داشته باشیم شهر علم نبی باشه، اما من ندیدم رو باید باب میگهد انا مدینه تو علم علیون بابها. البته اینجا داره مدینه تو علم نبی، شاید توده باید داشته باشیم که امیرالمومنین گفته شهر علم نبی، اما تو اون روایت که معروف است اینا باب مدینه پیغمبر میگه. حالا به نصف خاتم رساله شاید هم اشتباه چاپی باشه. اما این مال تفسیر، این مال جانب قضاوت، این مال تو سر احکام، احکام موضوعاتی که چیزاش نیامده بود، موضوعات جدید یوی تو بالا نگو بالا اینجا میگه. اما فی مجال الاحکام فیکفی فی ذلک، کفایت میکنه بر شما چی؟ الوقوف، اطلاع داشته باشی بر چی؟ بر این که ان بیان الاحکام دینیه. خب حسب تدریجه، خود خود زمان پیغمبر هم 23 سال حکم، 23 سال رسالت چون خب احکام تدریجی میومد. علامه تقتضیه الحوادث و الحاجات الاجتماعیه، بنابر اون چیزی که حوادث و حادات اجتماعی اقتضا میکرد فی عهد رسول، این زمان پیغمبر. و من المعلوم ان هذا النمط، یعنی چی؟ یعنی این تدریجی بودن بر اساس موضوعاتی که به جدید میاد کانا مستمر بعد از خب بعد پیغمبر همینطوری مسائل جدید پیش میاد. غیر ان ما ورثه المسلمون من، اون چیزی که مسلمان از پیغمبر به ارث بردن یا اون روایات پیغمبر، لم یکن کافی الا جواب عن ذلک، نمیتونه جوابگوی این مسائل جدید باشه که بعد از پیغمبر به وجود اومده. آیات قرآنی هم که آیات الاحکامش چند صد تا بوده، حالا اینجا میگه 300 تا، حالا بعضی تا 500 تا 700 تا هم گفتن، اما خلاصه آیات قرآن هم ظاهرش حداقل ظاهر آیات قرآن دلالتی بر جوابگویی به این مسائل نداره. این تو قرآن نمیتونی حکم این مسائل پیدا کنی. میگه غیر ان ما ورثه المسلمون منه صلی الله علیه و آله لم یکن کافیا للاجابه عن ذلک. اما الآیات و اما آیات القرآن فی مجال الاحکام، اونا هم فهی لا تتجاوز ثلاث مئه آیه، اون آیات الاحکام هم که 300 تا بیشتر نیست، خود البته بعضی میگن 500 تا 700 تا هم حالشون میگه. اما الاحادیث فی هذا المجال، احادیث هم که خود همون اون پیغمبر بوده اونم چه جواب نمیداد. فالذی ورثته الامه، اون احادیث هم که از پیغمبر به ارث بردن لا تجاوز از خمس من حدیثه، 500 تا حدیث بیشتر نبوده. خب پس روایتش که جوابونی، آیاتش که جوابونی. میگه و هذا القد لا یفی بالاجابه علی جمیع الموضوعات المستجده، یعنی موضوعات جدید مستجده، یعنی اون مستحدثه. خب این لازمه چیه؟ لازمش که بگیم بس دین ناقصه، دین جوابون نیست، لازمش ناقص بودن دینه دیگه. میگه لا نعلی به ذلک، میگه منظوری ما نمیتونی منظور بکنی که ان شریعت الاسلام ناقصتون، خب این لازمه هر بگی شریعت الاسلام ناقص باشه. میگه لا نعلی به ذلک ان شریعت الاسلام ناقصتون فی افا اقرابها الشرعیه، الشرعیه یعنی اقراض شرعیش و قانون گذاریش و شمول المواضیع المستجده و شامل شدنش نسبت به اون جایگاه هایی که جدیده. بل المقصود چیه؟ مقصود اینست که اگه بخوام توضیح درستش بکنیم باید بگیم ان النبی صلی الله علیه و آله کان یراعی فی ابلاغ الحکم حاجت الناس، پیغمبر تو تبلیغ احکام حاجت مردم رو در نظر میگیره و مقتضیات ظروف و زمانیه و اقتضاعات ظرفهای زمانی رو در نظر میگیره. خب پس بگیم تکلیف بعد خودش پس چی شد؟ میگه فلابد فی ایفاء غرض التشریع، ناچارن باید در اینکه غرض تشریع وفا بشه، علا وجه که یشمل المواضیع المستجده و المسائل المستحدثه، که شامل چیزای جدید و مسائل مستحدث بشه حتی بعد از پیغمبر، خب لازمه که لابد یستودع احکامش، یستودع پیغمبر احکام شریعه را من یخلفه، به ودیعت بذارد پیغمبر احکام شریعت را برای چی؟ برای کسی که جانشینش میشه و یقوم مقامه. پیغمبر باید احکام این مسائل جدیدی که بعد خودش میاد پیش کسی که جانشینشه به ودیعت بذاره. خب لازمه چیه دیگه؟ اینم نگی خب باید بگید این ناقصه دیگه. خب پس اینه شیعه میگه ده. سنی که میگفتن سنی ها رفتن سراغ دیگه اون قیاس و استحسان و صد ذرایه و سراغ اون رفتن. اما فی مجال رد شبهات، گفتی پیغمبر شبهات جواب میداد اینا، و تشکیکات و اجابت تساؤلات، جواب دادن سوالات، فقط حصل فراغ حائل، یه خلأ بزرگی حاصل شد بعد رحلت نبی ها ذنهیه، چون امت اسلامی گسترش پیدا کرد، کسایی بودن که از تازه مسلمون شده بودن، فرقه های دیگه بودن، سرزمین های دیگه بودن، میبنن اینا سوالا و اشکالا، حالا یا مغرزن یا جاهلان سوال میکردن. فجاءت اليهود والنصارى تترا، این پشت سر هم میومدن، یطرحون الاسئله، سوال میکردن از خلفا، حول اصول الفقه و فروعی، ولم یکن فی وسع الخلفاء آنذاک، این اون زمان نبود در وسعشون چه چیز، الاجابت صحیحه عنها، جواب صحیح از این سوالا، کما یشهد بذلک التاریخ الموجود بایدینا، که چندین بار خلیفه گفت لولا علی لهلک عمر. این هم مال جامعه رد شبهات، این چهار تا پنجمی. اما فی جانب سیانت المسلمین عن التفرقه و دین عن الانحراف، هم مسلمان ها را از تفرقه حفظ کنن، هم دین را از انحراف حفظ کنن، فقط کانت الامت الاسلامیه فی اشد الحاجه، مسلمان ها تو این زمینه در شدیدترین حاجت بودن، به چی؟ الا من یسو دین ها انا تحریف، و ابناء دین یعنی مسلمان ها عن الاختلاف. البته اگه نگاه بکنین شما تو اون پنجتایی که ایشون شمرد، این که مردم دچار تفرقه نشند و نبود، گفت تبیین دین بکنه، قضاوت بکنه، موضوعات جدید رو بگه، دفع شبهات بکنه، دین رو از تحریف بکنه، نگفت که تفرقه بین مسلمان ها رو حفظ بکنه. خب شما شاید بگو اونجا گفته اون یراق معاقبه و مسلمون، شاید منظوری باشه، اما اونجا میگه مسلمان ها رو از تفرقه حفظ بکنه. حالا فین تاریخ یشهد على دخول جماعات عدیده من احبار اليهود، یعنی بزرگان یهود و رهبان نصارا، بزرگان نصارا و معبد المجوس، بزرگان مجوس بین المسلمین. خب این اومدن قاتل مسلمان، حالا یا مسلمان شدن ظاهرا یا نشن، خلاصه به مسلمان ارتباط پیدا کردن. فراحوا یدسون، راح یدسون یعنی چی؟ یعنی اقدام به تحریف، اقدام به اینکه یه چیزی وارد بکنن، دسته گفتیم یعنی وارد کردن دیگه. فراحوا یدسون، اقدام کردن که یه احادیث اسرائیلی و اساطیر نصرانی، اسطوره یعنی افسانه های نصرانی و خرافات مجوسی را یدسون بینهم، وارد کنه بین مسلمان ها. فیکفی فی ذلک، حالا میخواد از خود مبنا اهل سنت مثال بزنه دو، که اهل سنت ببین خودشون اینو قبول دارن که یه عالم روایت هست، اینا حجیتی نداره، سنیتی نداره، صحیحه این، صحیح نیست، اینا غیر مسلمان ها وارد مسلمان ها کردن. میگه فیکفی فی ذلک ایت کل الانسان ما کابده البخاری، بخاری دیگه بزرگترین کتاب، اصح الکتاب بعد القرآن تو اهل سنت، خب صحیح بخاری دیگه، مثل ما که میگیم مثلا نهج البلاغه میگن کتاب و اونا میگن صحیح بخاری اولی. میگه با شما اون سختی هایی که بخاری کشید، ما کابده بود، یعنی سختی هایی که بخاری کشید، من مشاق مشقت ها و اسوار سفرهایی که کرد، خودش میگه یعنی که صحیح بخاری بازم، میگه چه سختی هایی کشیدم، چه سفرهایی کردم که بگردم روایت ها رو پیدا کنم، صحیح و سبک و سنگینش کنم دیگه. فی مختلف اقطار دولت اسلامی، در جایگاه های سرزمین اسلامی گشته، و ما وراواه بعد ذلک، و اون چیزی که بعدش روایت کرده چی گفته؟ گشته بعد اینا روایت کرده، همینه که تو صحیح بخاریه، بعد میگه بیشتر از اینا روایت بود، مگه حالا دیدم اینا روایت مثلا جعلی انداختنش کنار. فانه چرا؟ چون او الف الحدیث احادیث المتداوله فی بین المحدثین فی الاقطار الاسلامیه، الفا یعنی وجده، پیدا کرد اون احادیثی که متداوله بین محدثین در سرزمین های اسلامی، اینها تربو یعنی بیش از علا تربو از ربام یا دیگه نموم، یعنی بالاتر از، زیادتر از، علا ست مئت الف حدیثن، 6000 حدیث بوده. میگه من 6000 حدیث پیدا کردم، لم یصح لدی منها اکثر من 4000، 4000 تاش براش صحیح بوده قبول کرده، 6000 تا 4000 یعنی 2000 تاش دیگه گفت اینو به درد نمیخوره. و کذالک، حالا این ماری بخاری، حالا غیر بخاری مثل مسلم، کسایی که در رفتن اون مجامع روایی حالا تو اهل سنت جمع کردن، و کذالک کانه شأن سایر الذین جمعوا احادیث، بگو شأن اونا رو ببین، اونا هم همه حوادث رو قبول ندارن. و کسی رو من هذه الاحادیث التي صحت عندهم، تازه خیلی از حدیثایی که نزد اهل سنت خلاص بخاری غیر بخاری صحیحه، کانت موضوع نقد و تمحیز عند غیرهم، جایگاه نقد و تمحیز یعنی تحذیب داره نزد غیرشون، تمحیز یعنی امتحانش کنیم ببینیم درست غلط درسته. میگه هذا البحث الضافی، ضافی یعنی کافی، این مفصل هم میگه این بحث مفصل و کافی یوس به تو حقیقتا ناسعه، یه حقیقت آشکاری را ثابت میکنه و هیتی عدم و تمکن الامه، امت اسلامی توانایی نداشته معماله ها من البعد، حالا با اون فضلی که داشته ما میخوام بی احترامی هم بکنیم، لا مال ها من البعد عدم تمکن من القیام به سد الفراغات الهائله، نتونستن این خلاهای بزرگ را پر کنن که التي خلفت ها رحلت النبی، که رحلت پیغمبر به جا گذاشت، و یبطل بذلک الاحتمال الثانی، احتمال دوم هم که گفتیم خود امت به اون بلوغ رسید که میتونه این کار را بکنه، اینا باطل میشه، یبطل بذلک الاحتمال الثانی تجاه تشریع اسلامی، که اون احتمالی که در مقابل شریعت اسلامی بعد عصر رساله، احتمال سوم هم که گفتیم او یستودع، چه تو گفتیم خودی پیغمبر باید اینا رو به ودیعت گذاشته باشه نزد کسی، ایستودع صاحب النبوه صاحب الدعوه کل ما تلقاه من المعارف والاحکام بالوحی، همه اون چیزایی که پیغمبر از وحی گرفت از معارف و احکام، و کل ما ستحتاج الیه الامه بعده، و هر چیزی که امت بعدش بهش احتیاج خواهند داشت، یستودع نزد کی؟ یستودع دو مفعولیه، کل ما تلقاها ودیعت بذارد، شخصیتا مثالیتا در نزد یه شخصیت نمونه، که لها کفایت و تقبل هذه کفایت داشته باشد این شخصیت که قبول بکند، کفایت و تقبل هذه المعارف والاحکام و تحملها، اینا رو بتونه قبول بکنه، بتونه تحمل بکنه، فتقوم بعد بتونه قائم بجد هي این شخصیت به سد هذه الفراغ بعد رحلت پیغمبر، و بعد بطلان الاحتمالین الاولین، بعد اون باطل بودن اون دو تا احتمال اول، خب لا مناص من تعین هذه الاحتمال، قصد احتمال که بیشتر نبود فقط این احتمال مونه، فان وجوده این وجود اسمش خط بعدی زمانون خبرش، فان وجود انسان مثالی انسان نمونه که مانند نبی باشه، فی المؤهلات در اون شایستگی ها و بایستگی ها، یعنی در اون اهلیت ها شرایط، که عارفون به شریعه و معارف الدین، وجود همچین شخصی زمانون زامن چیه؟ لتکامل المجتمع، برای به تکامل رسیدن اجتماع مسلمان ها، و خطوتون ضروریتون یک قدم ضروری فی سبیل ارتقائه، برای راهی برای ارتقای این مجتمع، چه ارتقای روحیه و معنویه، فهل یسوق علی الله، حالا آیا جایزه بر خدا ایوه مل هذا الامر ضروری فی الحیات الانسانی دینیه، آیا خدا میشه محمل بکنه این امر ضروری در حیات دینی انسان که مهمترین حیاتشه، ان الله سبحانه جهز باجهزه ضروریه ما یحتاج الیه الناس فی حیات دنیا و المادیه، اون چیزایی که برای زندگی مادی دنیوی نیاز داره خدا اونها رو انسان بهش مجهز کرده، دست به گوارش، دست به تنفس، آب و هوا، غذا خوردنی، همه اینا، و مع ذلك کیف یعقل احمال هذا العنصر الرئیسی رئیسی فی حیاته المعنوی و دنیوی، کجا این عنصر اصلی را رئیسی یعنی اصلی را در حیات معنوی دینی احمال کنه، چطوری معقوله، کیف یعقل، چطوری معقوله، و ما اجمل چقدر زیباست ما قاله ائمه اهل البيت فی فلسفه وجود هذا الخلف جانشین، اون چیزی که ائمه در فلسفه وجود این جانشین گفتن، و مدا یعنی اندازه تأثیرش فی تکامل الامه، مثلا روایت امیرالمومنین گفته اللهم خدایا لا تخلو بقرن قائم لله بحجت، خدایا تو هیچ وقت زمین رو از خالی از حجت نمی کنی، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، مغمور یعنی پنهان مخفی، چرا؟ لالا تبدل حجت الله، برای اینکه حجت های الهی و جنات الهی باطل نشه، پس همیشه باید حجت باشه، یا امام صادق میفرماد علیه السلام ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، زمین چه خالی زمانی میشه، چرا؟ کیما، همون لکی هم گاهی وقتا میگیم، لکی گاهی وقتا میگیم کیما، به خاطر اینکه انزاد المؤمنون شیئا، اگه مسلمان ها یه چیزی خواستن اضافه کنن رد دهم امام برگردونه، و ام نقصو شیئا اتمه لهم، اگه یه چیزی ناقص کردن اتمه امام براشو کامل کنه، هذه المعثورات روایت دیگه هم هست من ائمه اهل البيت تعره آشکار میکنه از چی؟ ان الغرض الداعی الی بعثه النبی، غرضی که داعی انگیزه است برای بعثت پیغمبر، همون غرض داع الی وجود امام یخلف النبی فی عامه سماته، همون دلیل میشه که امام جانشین پیغمبر باشه در همه اون وظایف و شؤون پیغمبر، سه و البته همون پیغمبریش و وحیش این سه با مادل القرآن علا انصاره بهی، اون چیزی که انحصار داره پیغمبر یعنی مؤسس دین وحی بهش میشه، چه کونه نبی رسول مصاحب بشریت، این رو فقط نداره، اگه نه غیر از اینا رو همیشه داشت باید داشته باشه دو داره. اینو مال دلیل اول. دلیل دوم هم بخونید، دلیل دوم برای اینکه باید خدا کسی باشه که جانشین پیغمبر باشه، همه وظایف پیغمبر انجام بده، باید همچه کسی باشه و اون کسی باید خدا مشخص کنه. دلیل دوم میگه دولت اسلامی بعد از که پیغمبر تأسیسش کرد این سه تا خطر تهدیدش میکرد، یکی امپراتوری روم، یکی امپراتوری ایران، یکی هم بسه منافقین. اینا یه مثلثی بودن که اینها نقشه کشیده بودن برای از بین بردن ریشه اسلام، که تو زمان خود پیغمبر، خب پیغمبر یه جور اینا جمع میکرد تا اون اواخر با جنگ با رومیا و اینا خلاصه. خب بعد از پیغمبر بیاد ها، حالا ببینیم چی میگه. الامت الاسلامیه و مثلث الخطر الدائم، امت اسلامی و اون مثلث خطر داهم. داهم یعنی چند تا معنی میده، داهم یعنی سیاه میده، یعنی ناگهانی میده، یعنی پیچیده میده، خلاصه یه خطر خیلی ترسناک. ان دولت الاسلامیه که الّتی اسسها النبی الاکرم، این او دولت کانت محاصرتن حال وفات النبی، وقت پیغمبر رفت محاصره شده بود، من جهت شمال و شرق، به اکبر امپراتوریتین، دو تا امپراتوری بزرگ که عرفهما، معرفی میکنه این دوتا را تاریخ و تلک الفتره، تاریخ و زمان این دوتا امپراتوری معرفی میکنه، یعنی کیان معلومه کیان. و کانت علا جانب این کبیره میدن قوت و البعث، قوت و شدتشون خیلی بود اون زمان، و همه ما عروم بر اینا. و یکی حالا مثال میزنه، میخواد یه دوتا فقط مثال بزنه برای دشمنیشون اینا با اسلام. میگه یکی فی خطورت امپراتوری ایران، کفایت میکنه برای اون جایگاه و اون منزلت امپراتوری ایران که خودش اینقدر بلند بزرگ میدونسته، شاهدش چیه؟ یکی که انهو کتبه ملکها، ملک اینو پادشاه ایران، امپراتوریان، نامه نوشت به عاملهی بالیمن، چون یمن زیانزر ایران بود دیگه، به اون والیشون تو یمن نامه نوشت. بعد اون که پیغمبر نامه نوشته و به خسرو پرویز دعوت به اسلامش کرده بود، بعد ما وصلت الیه رسالت و نبی تدعو الاسلام، بعد دیگه نامه پیغمبر بهش رسید و دعوت به اسلامش کرده بود و مزدقه ها و اون نامه را پاره کرد، نامه نوشت به عاملش به یمن که چی؟ ابعث الی هذا الرجل بالحجاز، بفرست سراغ این مرده به حجاز که تو حجازه، چیاره بفرست؟ لزورن من عندك، دو نفر از خود داد، جلدین، جلدین یعنی رومن باشن، با صلابت باشن، خلاصه فلعتیانی به اون دو نفر، این پیغمبرها این شخصا برما بیارندش، این همچین خودشو میدونسته که برو اینا برما بیاریدش راحت، میگه انقدر دشمنی داشتند و خودشون بزرگ میدونستن. و کفافی خطورت موقف امپراتوریه رومانیه، کفایت میکنه در اون جایگاه و عظمت جایگاه امپراتوری روم، خطورت معنی عظمت هم میده، منزلت هم میده، موقف هم یعنی جایگاه، خود خطورت هم معنی این جایگاه میده، اما اینجا چون کلمه موقف آورده دیگه منفی میکنیم عظمت و منزلت و اینا. چیه کفایت میکنه؟ که انهو وقعت، واقع شد، اشتباکاتون عدیده، اشتباکات یعنی زد و خورد، جنگ زد و خورده و جنگ های متعددی شد بینها، بین امپراتوری و بین مسلمین، در چه سالی؟ در سال 8 هجری. منها از اون جنگ ها سریت و موته، سریه اون جنگ ها بودی که خودی پیغمبر توش حضور فیزیکی نداشته، نبوده، فرمانده نبوده، که علتی قتل بیها قادت الجیش الاسلامی، فرمانده های لشکر اسلام تو اون جنگ کشته شدن، به ترتیب بودن دیگه، پیغمبر گفته بود این اولی باشه، اگه کشته شد اون یکی، اگه کشته شد یکی، سه تاشون کشته شدن، اون سه تا کی بودن؟ جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثه، عبدالله بن رواحه سلام الله علیهم اجمعین، خدا رحمتش کنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جمرج. و رجع الجیش الاسلامی من تلک الواقعه منهزما، لشکر اسلامی از اون جایگاه منهزما یعنی شکست خورده برگشت، منهزمن. ولی عجل ذالک توجه خود پیغمبر لشکر رو انداخت بره، توجه رسول الکرم به نفسهی علا رأس الجیش الاسلامی، خودش لشکر رأس فرماندهی گرفت، متوجه شد الی تبوک، اون یه منطقه بود نزدیکای شام، فسنه اتاسه تا سال نهم، لمقابل الجوش بیزنطی، یعنی بیزانس، بیزنطیه یعنی بیزانس میگن، یعنی روم، ولیکنه لم یلقی احدا، هیچکی نبود، فاقام فی تبو ایاما، یه مدت اونجا موندن، تو مرد علی مدینه، هیچ جایی نشد برگشت. ولم یکتف به هذا، کفایت به این نکردن، بل پیغمبر چیکار کرد؟ جهز جیشن فی اخریات ایامه، در اون روزهای آخر یه لشکری تجهیز کرد به قیادت اسامه بن زید، اسامه معروف که گفتن جهزوا جیش اسامه لمواجهه جیش روم، یعنی که برن با لشکر روم مواجه بشن. ها این یه طرف، این از خارج، من خارج یعنی از خارج امت اسلامی، این دو تا دشمن از خارج امت اسلامی. اما من داخل منافقان، اما من داخل فقط کان الاسلام و المسلمون یعانون من وطع مؤامرات المنافقین، کسایی بودند بخشیم اسلام و مسلمون ها، من نخونده اشتا نخوندیم من باید مخوندیم من اشتا بخوندم من یعانون یعنی سختی کشیدن، سختی کشیدن از چی؟ من وطع، از اون جای با جاپاهای معامرات توطئه های چی؟ منافقی. چه سختی های کشیدن مسلمان ها که الذین کانوا یشکلون جبهه عدوانیه داخلیه، که اینا یه جبهه دشمنی داخلی تشکیل داده بودن. اشبه شبیه بوده به مایسام و به تابور الخامس و ستون منجم، از این جاسوسا که ستون منجم دشمن بودن، میگه اینا شبیه اونا بودن، اینا مسلمان بودن داخل اسلام بودن اما ستون منجم دشمن بودن، با یهودی ها همکاری میکردن. نه خلاص، فها اولای اسلامو به السنته هم دونه قلوبه هم، با زبون اسلام برده بودن دونه قلبشون. و کانو یتحینون الفرص، دنبال فرصت میگشتن لإضعاف دولت اسلامی، برای ضعیف کردن دولت اسلامی به اثارت الفتن داخلی، با برانگیختن فتنه داخلی. ولقد انبرا القرآن الكریم، قرآن کریم متعرض شده لفتح المنافقین، برای آشکار کردن بدیهای منافقین و تشهیر به خودتهم و مشهور بکنه، یعنی واضح بکنه اون نقشه هاشون و اون قصد هاشون و اون برنامه هاشون ضد دین و نبی ضد پیغمبر، فل عدید من از سور قرآن، سوره توبه، سوره منافقین خلاص. و قد نزلت فی حقهم سورتون خاصه، از این سوره مخصوص برای منافقین گذاشت. خب پس این دوتا دشمن بیرون، یه دشمنان داخل. میگه ان احتمام القرآن به تعرض المنافقین للمعاصین للنبی صلی الله علیه و آله، احتمام قرآن به اینکه متعرض شده نسبت منافقینی که معاصر پیغمبر بودن، که المتجاودین بین الصحابه، که اونا خب بین صحابه بودن، منافقین اینا بین صحابه بودن، یعنی جزء صحابه بودن. خب ادل و دلیل این احتمام، ادل و دلیل الا انهم کانوا قوتا کبیره، معلوم بوده اینا مهم بودن، یه قوتی داشتن، یه به قول معروف جایگاهی پیدا کرده بودن. و یه شکلون جماعتا وافره، یه جماعت قابل توجهی بودن. و یلعبون دورا خبیثا، اینا یه نقش بزرگی را بازی میکردن، فی افساح المجال، در باز کردن مجال اعدای اسلام، یعنی جای فضا را برای دشمنان اسلام باز میکردن. به حیث به طوری که لولا قیادت النبی الحکیمت، قیادت حکیمانه پیغمبر اگه نبود، لقدوا علی کیان الدین، اینا بر ضد کیان دین حکم کردن، یعنی از بین میبردن، علا آورده دیگه، یعنی بر ضد کیان دین حکم کردن و از بین میبردن. و یک فی ذالک، یه روایت، یه آیه میاریم درباره همینا، میگه لقد ابتغوا الفتنه من قبل، اینا از قبل دنبال فتنه بودن. و قلبوا لک الامور، و امور را بر تو می‌خواستن زیر و رو کنن، حتی جا الحق و دهر امر الله و هم کار رو، حق ظاهر شد اما اینا خوشحال نبودن. یک باز اینا دنبال این کار بودن، فتنه کنن، امور را زیر و رو کنن، بر پیغمبر مشتبه کنن، خلاصه جامعه اسلامی رو دچار فتنه کنن. میگه وقت کان محتملن و محتملن، اینا محتمل یعنی آماده بودن و مترقبن که چی؟ بخشی اینا نه، میگه محتمل بود و کان محتملا و مترقبا، مترقبا یعنی متوقع میشد، انتظارش میرفت که چی؟ ایتحد هذا المثلث الخطیر، ایرانی ها و رومی ها و منافقین متحد بشن، لاکتساح الاسلام، برای چپاول و حمله به اسلام. اکتساح معنی چپاول میده، من قارت میده، من حمله کردن میده. وجه تساس جزوره، اتساس یعنی ریشه کردن، اتساس یعنی ریشه اسلام بکنن، جزور ریشه اتسانی بکنن، ریشه کن کردن خلاصه. بعد وفات نبی، فمع هذا الخطر المحيط الداهم، محيط یعنی نابود کننده، داهم یعنی ناگهانی، با این خطر ناگهانی، ما هی وظیفه القائد الحکیم، قائد یعنی رهبر اصلی این پیغمبر، وظیفه چیه؟ خودت که داری میمیری، این دشمن هم که هست، خود هم که می نیست، دشمن هست، وظیفه چیه؟ که الذی ارسا، اون قائد حکیمی که ارسا قواعد بینه علی تضحیات عظیمه، ارسا یعنی ثابت کرده، استوار کرده پایه های دینش تا بر کشته ها و سختی ها، هم تضحیات هم یعنی کشته می نم سختی ها، بر کشته ها و سختی های بزرگی کشید، این پایه های دین ها رو سربانه گرداشت. خب بعد سه تا دشمن در داخل و خارج دندون تیز کردن برای از بین بردن این، خب توی رهبر حکیم چیکار می‌کنی؟ نسبت بعد خودت تو که داری میمیری، میدونی هم میمیری. فحل المصلحه کانت تقضی، آیا مصلحت نیست؟ اقتضا نمیکنه تنصیب قائد حکیم عارف به احکام القیاده و بضاعفها حتی یجتمع المستوم تحت رایته و یکون صفا واحدا فی مقابل ذاک الغدا؟ آیا اقتضا نمیکنه مصلحت که اون قائد حکیم اصلی نصب کند، تنصیب نصب کند یه قائد حکیم دیگری را که عارض باشد به احکام قیادت و بضاعفش، تا اینکه مسلمان ها را بدونه تحت پرچم خودش جمع کنه و مسلمان ها را یه صف واحد بکنه در مقابل اون خطر، نباید تنصیب بکنه، تنصیب یعنی بجا بذاره. او ان المصلحه، یا اینکه مصلحت عامه اقتضا میکنه که تفویض امر الامه، بگو خودو به نهج صلاح میدونی، حتی یختارو لانفسهم امیران، تا اینکه خودشو برای امیر انتخاب کنن، مع ما یحکی من تاریخ هم که داره میگه لنا من سیلت روح الحزبیه علی المسلمین انصار، انصار میگفتن ما جمله مهاجرین، میگفتن ما، بعضی اقوام دیگه هم گفتن ما، اونا روح حزبی و قول تعصبای جاهلی هم داشتن، افسوری متوسم یه صف واحد تشکیل بدن. میگه و یک به شاهدن علی ذلک، شاهدش چیه؟ تو همون سقیفه بنی ساعده انصار و مهاجرین، ما گفت منا امیر، منا امیر، ما وقع عمل المشاجرات بین المهاجرین و انصار یوم السقیفه، بابا همون 4 5 تا با هم کنار نمیدن دیگه، چه چیز باقی. ان القائد الحکیم، رهبر حکیم، اون کسی که یعتنی به اوضاع اجتماعی امته، اعتنا کنند یعنی براش مهم باشه، توجه داشته باشه به اوضاع اجتماعی امتش، و یلاحظ ظروف المحیط بها، ملاحظه بکنه اون ظرفی که احاطه کرده امتش و اجتماعش، و یرسم علی ضوئها، بر اساس این به قول معروف اوضاع و ظروف یرسم و ترسیم کند، ما یراه صالحا لمستقبلها، اون چیزی که صلاحیت داره برای آینده امت اسلامی. و قد عرفت ان مقتضی هذه الظروف، دشمنای داخلی خارجی، هو تعیین قائد و المدبر، جانشین و مدبر مشخص کنه، لا دفع الامر الى الامه، نه که امر رو واگذار کنه به امه. و الی ما ذکرنا یندر قول شیخ رئیس ابن سینا فی حق الامام، میگه به حرف ابن سینا اینجا دقت بکنین که اینجا رو داره میگه، میگه بل استخلاص، استخلاف و به نص اسود، اینکه جانشین با نص باشه دیگه بهتره، فان ذلك لا يؤدي الى التشعب والتشاغب والاختلاف، به جنگ و دعوا و اختلاف و زد و خورد، تشاغب یعنی به هم پریدن نمیکشه. حالا باشه اینجا سر مطلب برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.